مجله شامگاهی. شام شما بخیر شنوندگان عزیز و سپاس فراوان که هم دل و هم نفسی مویید. نشر جنبستی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده دارم.
و من سید خاسم قیامپور تا یک ساعت آینده شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراه خواهم کرد. شام شما بخیر. امروز سه شنبه ششم یولی سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شام.
این نشر مجله را هم با چشم‌اندازی بر رویدادهای جهان، منطقه و تاجیکستان شروع می‌کنیم و در نزد میکروفون همکارمون سلیمی ایوب زاد.
درود شنونده ارجمان. دادگاه عالی تاجیکستان در یک محاکمه پس درهای بسته پسران وزیر پیشین حالت‌های اضطراری و سابق فرمانده نیروهای اتحاد اپوزیسیون تاجیک مرزا زیایف، سعید احمد و محمد رضا را در تشکیل گروه‌های مسلح، نگهداشت سلاح و مهمات و تلاش غصب قدرت و تغییر نظام مجرم دانسته، یکی را به 30 و دومی را به 28 سال از آزادی محروم کرد. یک ساکن ناحیه تویلدره با نام محمد به رادیو آزادی گفت پیوندان دیگر زیایف نیز بازداشت و محکوم شده‌اند.
خارج کامو چیوشده همو پیش قطعش بودن همونو خشته بارشون و اکرش های شیخ الخمر میگن دو بچه شو بو بچه های اوشو بگوی محسدین میگن.
دادگاه عالی تاجیکستان در مجموع پرونده 49 نفر را با اتهام دست داشتن در ناآرامی های تابستان سال گذشته در شرق کشور بررسی کرده است. تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز در واشنگتن سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به حضور میپذیرد. قرار است گفت و شنید به تلاش های احیای مذاکرات روبروی هیئت های اسرائیل و ماموریت خودگردان فلسطین تمرکز یابد. اوباما و نتانیاهو همچنین برنامه تضادآمیز هسته ای ایران را بحث خواهند کرد. هزاران نفر امروز برای شرکت در رسم دفن روحانی سرشناس شیعه آیت الله کبرا محمد حسین فضل الله در بیروت جنوبی جمع آمدند. نهادهای دولتی، مکتب و دانشگاه ها به مناسبت روز ماتم در گذشته او بسته می باشند. فضل الله که پیشوای معنوی جنبش ضد اسرائیلی حزب الله شمرده می شد، روز یکشنبه در سن 75 سالگی پس از بیماری درگذشت. تاجیکستان در چارچوب توافقات و عهده‌داری‌هایش در سازمان پیمان امنیت دست جمعی روز 6 ایول در حجم یک هواپیمای N-26 به نیروهای مسلح قرغیزستان کمکی حربی فرستاد. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع قرغیزستان میگوید این امداد از مواد آذوقه، سر و لباس حربی، پایافسال و رخت خواب برای سربازان عبارت است. روسیه محدودیت سفر اطفال تاجیکستان به قلمرو خود را لغو کرد. سردار اداره روسپوتربنادزور و سرپزشک بهداشتی روسیه گنادی اونیشنکو گفت وضع بیماری فلج کودک در تاجیکستان به اعتدال آمده است و سر از 5 ایول سال روان محدودیت سفر کودکان تا 6 ساله از تاجیکستان به روسیه به اعتبار اعلان شده است. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین امروز تدابیر نوی رشد اقتصادی مناطق ناآرام قفقاز شمالی را اعلام داشت و از رهبران محلی دعوت کرد برای کاهش بیکاری با جلب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی توجه کنند و حتی دعوت کرد که سروران بیشتر به فعالان حقوق بشر گوش دهند و گفت اکثر مردمی که حقوقش پایمال شده است با دیوار بی‌تفاوتی، سکوت اسرارآمیز و رشوت برمی‌خورند. روسیه بر این است که آشوبگری‌های اسلامی در اینجا از فقر، بیکاری و فساد منشأ گرفته‌اند. ایران خبرها را که گویا برخی از کشورها ضمن تحریم‌های سازمان ملل به هواپیماهای مسافربرش سوزشواری ندادند رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رامین مهمانپرست امروز گفت نشر این خبر بخشی از جنگ تبلیغاتی ضد جمهوری اسلامی است. روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از دبیر اتحادیه هوانوردی ایران مهدی علی‌یاری گزارش داد که فرودگاه‌های بریتانیا، آلمان و امارات متحده عرب از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری کردند. مقامات سه کشور این ادعا را رد می‌کنند. پارلمان فرانسه امروز طرح منع حجاب کامل در جایهای جمعیتی را بررسی میکند. طرفداران قانونگذاری میگویند حجاب و نقاب در جایهای عمومی خلاف آرمانهای دنیویت و برابری جنسی در جمهوری فرانسه اند. مخالفان طرح بر اینند که تنها یک بخش محدود زنان مسلمان نقاب و برقع میپوشند و منع آن خلاف آرمانهای آزادی انسان است. فرانسه الکی حجاب و رمزهای مذهبی را در مکتبها منع کرده است. پالات پایانی پارلمان فرانسه روز 13 ایول رأی خود را در باب این طرح روشن میکند. در حال تصویب شدنش آن به پالات بالای سنت فرستاده خواهد شد و فرانسه که خانه بزرگترین جامعه 5 میلیون نفری اوروپاست، مسلمانان اوروپاست، بعد از بلژیک کشور دوم است که به منع حجاب اقدام میکند. آذربایجان این خبر را رد کرد که گویا رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودو با طرفهای ارمنستان و آذربایجان طرح نوی بین المللی حل نزاع قره‌باغ کوهی را پیشنهاد کرده است.
تشکر. سلیم ایوبزاد بوده با نشر اخباری توزیع جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلی برخی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. و یاد راست می شویم که اخباری جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موفق می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد نشر می شود. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله.
مرافع پیوندان میرزا زیایف دادگاه عالی دو پسر وزیر سابق و فرمانده پیشین مخالفین را به مهلت های طولانی محکوم به زندان کرد.
آیا عرض مردمی سوخت به گوش رئیس جمهور خواهد رسید؟ ساکنان شمالی تاجیکستان از سفر امام علی رحمان چی انتظارات دارند؟
و استعفا به خاطر به خاطر مقام والاتر، برخی از اعضای حکومت موقت قرقیزستان به خاطر آمادگی به انتخابات پارلمانی مقامهایشان را ترک گفتند. سرخط چند گزارش نشر جانبستی مجله شامگاهی بود، ولی ما حتما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن میگردد. مجله شامگاهی را از حکم پرسر و صدای دادگاه عالی تاجیکستان در برابر پیوندان میرزا زیایف سابق وزیر حالتهای اضطراری کشور و در گذشته فرمانده ارشد اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شروع میکنیم. دو پسر میرزا زیایف، سید احمد و محمد رضا، از سوی دادگاه در نارامی های سال گذشته در طویل دره عیبدار کرده شده با مولد خوی طولانی محکوم به زندان شدند.
بله، و با اطلاعی رسمی در حوادث سال گذشته افراد زیادی دست دارند. از روی این پرونده در مجموع 49 نفر به دادگاه کشیده شدند که اکثر آنها پیوندان و هم مسلکان میرزا زیایف بودند. یادآور می شویم که میرزا زیایف که میان مردم بیشتر چون میرزا جگا معروف بود، سال گذشته به طور مرموز در طویل‌دره به هلاکت رسید.
فرزندان و پیوندان جنرال معروف با کدام دلیل‌های مشخص محکوم به زندان شدند و وکیلان دفاعشان حکم دادگاه را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ از گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم می‌شنویم.
هرچند محمد رضا و سید احمد زیایف ها فرزندان میرزا زیایف را دادگاه عالی تاجیکستان 26 ایون محکوم به زندان کرده است، اما تحقیق پرونده آنها در بازداشتگاه موقت شماره 1 شهر دوشنبه که بیشتر به نام سیزای کمیته دولتی امنیت ملی معروف است پوشیده صورت گرفت، زیرا بازرسی این پرونده توسط مفتشان کمیته امنیت ملی در 6 ماه پیش انجام شده بود. دادگاه عالی تاجیکستان مطابق با بندهای قانون جنایی و نیز در اساس تحقیق بازرسان، محمد رضای 23 ساله و سید احمد 26 ساله را در غصب حاکمیت با راه زوری، تشکیل اتحاد جنایی و استفاده غیرقانونی سلاح مجرم دانسته و به آنها 28 و 30 سال زندان را روا دید. اصلا این پرونده به نام میرزا زیایف وزیر سابق اضطراری و فرمانده ارشد نیروهای اتحاد مخالفان پیشین دولت و نعمت عزیزوف از همراهان وی مربوط است. زیرا یوسف یوسف زاده کارمند دادستانی کل تاجیکستان هنگام ارائه خبری پایان بررسی قضیه نارامی های تابستان سال گذشته شرق تاجیکستان از طریق شبکه اول تلویزیون این کشور در شام 14 دکبر سال 2009 چنین گفته بود:
تفتیشات معاین نمود که زیایف میرزا، عزیزوف نعمت و دیگر هم مسلکان آنها با مقصد براه زوراوری غصب نمودن حاکمیت نقشه جنایتکارانه تهیه نموده برای صادر کردن ترکش ها، تیرپرانی ها، کشتار ها و گرو گرفتن که باعث خلالدار ساختن امنیت جمعیت و ترسانیدن اهالی میگردند. اتحاد جنایتی از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان و خارجیان تأسیس داده با این تشکیلات جنایتی راهبری نموده یک قطار جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر نمودند.
همکنون دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان تحقیق این پرونده را در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد، ولی مسئولان این نهاد به دلیل پوشیده صورت گرفتن آن از ارائه جزئیات قضیه خودداری کردند، در حالی که با تاکید دادستانی کل تاجیکستان این پرونده با شمول میرزا زیایف و نعمت عزیزوف و چند تن از شهروندان روسیه و ازبکستان 49 نفر را در بر می گرفت ولی این چیز مشخص است که از 46 نفری که همکنون متهمان و مجرمان زنده پرونده هستند، عمدتاً خیش و اقربای میرزا زیویف به ویژه برادرش شیخ عبدالصمد می باشند. محمد، یک ساکن دیهه هفت‌چراغ ناحیه طویل‌دره، در این باره گفت:
خرید که همون 13 همون پیش قصیش بودن همون خشته باره شد و شیخ عبدالصمد میگن دو بچه شد با بچه های اوشه بابای محسدین میگن او را هیچ کس دید محسدین میگن مرده که خیستیم سال 60 بیوت های چون من سالی 60 خشته باره شد همی تقشلوغ در همون چلوخ رزاب و چلدره و بعد هفتچراغ و تقشلوغ در.
به این ترتیب گفته می شود تقریبا 6 نفر دیگری آنها ساکنان ناحیه 5 تاجیکستان بوده، حدود 30 تن دیگر از دیه های خوجه اخلاص، هفت چراغ و چیلدره ناحیه طویل‌دره هستند که پس از ناآرامی های شرق تاجیکستان و بعد از کشته شدن میرزا زیایف بازداشت شده بودند. همچنین دو قفقازی چچن تبار نیز شامل این پرونده است. اما حکمت الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که محاکمه و بازندان کشاندن پسران میرزا زیایف و دیگر افراد مربوط به قضیه ناآرامی های تابستان سال گذشته طویل‌دره بازی های دایره های منفعت خواه در کشور را میماند.
یک بازی بود توسط دایره های علاهیده پیاده شد، منفیت خش را عملی ساختند و دیگر همین قدر مانده است که باقی مانده افرادی را که بازداشت کردند اونا هم با اتهام به محبس کشیده شوند، چون اگر یک نفر از اون بازداشت شدگان آزاد شود کلی پرونده های دیگر به اساس بودن، دروغ بودن و تحمیلی بودن اونها آشکار می شود. به همین خاطر هر کسی که بازداشت شده اون باید به محبس کشیده شود و آزادی را دیگر نبیند. اینجا فقط تنها تحمیل کردن منفیت های دایره های علاهیده بود که در قسمت شرقی تاجیکستان به وقوع پیوست و امروز ما نتیجه آن را دیده استودیم و اگر که در محکمه کدام پرونده حکم گیرد چندان به واقعیت امروز جامعه موافق نیستنیم.
این در حالی است که هرچند در جریان عملیات کوکنور 2009 که به درگیری میان نیروهای دولتی و گروه مصالح نعمت عزیزوف منجر شد، 11 جنگی خارجی با شمول 8 عضو حرکت اسلامی ازبکستان نیز بازداشت شده بودند، اما تاکنون از روند محاکمه دادگاهی و محکومیت آنها به زندان خبری درج نشده است. از سوی دیگر پرونده به حد مخفی است که نه تنها مسئولان دادگاه و دادستانی، حتی وکیلان مدافع و پیوندان متهمان و محکوم شدگان از اظهار نظر در این زمینه خودداری میکنند. افزون بر این محکوم شدگان به خصوص محمد رضا و سید احمد زیایف ها و پیوندان آنها از شکایت بردن به حکم دادگاه سرپیچی کردند، زیرا گفته می شود اقدام آنها و دیگران امنیت آنها را زیر خطر خواهد برد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با مهلت های طولانی محکوم به زندان شدن دو پسر میرزا زیایف، سابق وزیر حالت های اضطراری تاجیکستان و در گذشته فرمانده ارشد اتحاد نیروهای مخالفین.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله شانگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و گزارشی که داریم نیز به سرنوشت سابق رزمندگانی اتحاد نیروهای مخالفین مربوط می‌شود. مشکل شکنجه و بدرفتاری علیه بازداشت شدگان از سوی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان مورد انتقاد همیشگی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار می گیرد. در گزارش بیورای حقوق بشر تاجیکستان که هر ماه نشر می شود نیز موارد طریق شکنجه و بدرفتاری به دست آوردن خود اقراری گمانبران به جنایت ذکر می شود و اما مقامات تاجیکستان بیشتر این عیب‌نمایی‌ها را رد می کنند و از بهبود یافتن وضع حرف میزنند.
بله، سفر گلوام و قضیه بازداشت رزمندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین که شرحش را حالا ما از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم، به عمده بودن مشکل شکنجه و بدرفتاری در تاجیکستان دلالت میکند.
ظریف رحیموف و ناصرجان شمقاروف را 3 اپریل سال روان در یک کوچه شهر دوشنبه کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان بازداشت میکنند و پنهانی بر ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته میبرند. به قول رحیموف، آنها در بینای وزارت او و برادرزادش ناصرجان را بدون آوردن کدام یک دلیل با حقارت و دشنام مورد لتوکوب قرار میدهند. آقای رحیموف میگوید:
مرا بردن در پدوال شنوندن گفت برو کتا ده کتا ما برواردم تنیلیش کردم بروب تکاش بروب ما کشیدم تفلیم ما کشیدم تی یک چی بدم بریجانه بریجه من گفت خیلی بشین بازانو بازانو ششتم دستانو پشکردم درمی دستای ما در رنگ کلسه انداختم خیلی چیزی بود همین کلسه بوری ما خیلی شستم که کلسه ما کفور نمیدونم با همون چیزی همین خیلی تودیه با چیزی برقی چیزی که برای تلفون های تلفون سیویز همین چیزی همون کمون خیلی چیزی برقی بود با توب دور توب دور که من دارم خیلی بوارد زمین گزیدم هم پول بودم خیلی توب نیست.
آقای رحیموف میگوید کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمانیافته معروف به ششم عدل یا شعبه ششم در آغاز از او تقاضا کردند که نگهداری سلاح آتشفشان را به گردن گیرد، اما وقتی او به گردن نمیگیرد دیگر تقاضاها را پیش میآورند، از جمله تجارت مواد مخدر با خود داشتن شناسنامه جعلی و در آخر نام بردن یگان نفری که در تجارت مواد مخدر دست دارد. ناصر جان برادرزاده ظریف میگوید آنها از 3 اپریل تا 1 می مورد شکنجه قرار داشتند و بعد از رهایی امکش قریب یک هفته وسواسی می نمود. وی میگوید خودش را نیز 3 ساعت لتوکوب کردند تا نیز داشتن سلاح و دست داشتن در جنایت های گوناگون را به ذمه گیرد و این هم در حالی است که هر دو رزمندگان سابق اتحاد مخالفین تاجیک بودند که ماه می سال 1998 سلاح هایشان را سپاریده در قطار 5300 نفر با امر رئیس جمهور تاجیکستان شدند. ناصر جان میگوید
همچنان زدن که من از حالت رفتم خبر همان زدن بسیار عذاب دادن حقارت های سخترین در حق ما کردن. من گفتم گوزن اکتو در وقتش مجاهد بدیم، گفتیم برای ما مجاهد بدیم لیکن با کفالت جناب اولی همه را برای یراخور سپردن در کفالت پریزن موین الحمدلله زیاده از 13 سال است که امنیت گشتیستیم. گفت که هیچ خیل عف برای شما این عفو هم دروغ است، عفو برای شما یکم کفایه نمیکنند، اینجا خونجهین موین، ما شما رو چه خیلی بفرمان، هم خیلی میزنیم، شکنجه میتیم، مرده لیل حتی بگرده میگیری، هر چیزی که ما میگیم گناه رو مینویسی، برده شما رو زندان نکیم، شما دیگه ایلوج نداره، بیمردی عفوی پریزدین نشین، اینجا عفو پریزدین برای ما فرق نداره.
بعد از 2 روز بازداشت کارمندان وزارت کارهای داخله ظریف رحیموف و ناصر جان شمقاروف را به دادستانی کل انتقال می‌دهند. بهادر رجبوف مفتش کلان کارهای مخصوصا مهم دادستانی کل تاجیکستان میگوید آنها در هیئت گروه غیرقانونی نماز قربان علی خدمت می‌کردند و در یک قطار جنایت‌ها دست داشتند، اما علیه آنها پرونده جنایی باز نشد به آن خاطر که در رویخط عفو مجلس عالی تاجیکستان از سال 1998 قرار دارند. آقای رجبوف در پاسخ به این سوال که آیا لاتوکوبی آنها نیز مورد تحقیق قرار گرفته است گفت
اکنون مسئله اینا لاتوکوب کردن و وای کردنش این در وای ما نبود. وقتی که اینا آوردن در نشانگذاش اینا گفته بودن که ما یکم کس لاتوکوب هم نکرده است و ما حادثه نخ کردن که حقیقتا هم جنایت ها صادر کرده بودن. اینا ما خودم بعد انیخ کردم که اینا روی خط 5300 نفره عفو شده بودن برای ما جواب دادن. مسئله لاتوکوب کردنش اینا بعد چند روز بعد مراجعه کردن، اینا ما همگی آوردن همینجا چند ساعت ما اینا پرسش کردیم و جواب دادیم که 4 ساعت پرسش کرده جواب دادیم. بعد چند روز بعد اینو عریضه نوشتن که نسبت اینو مناسبت غیرقانونی بود و این لاتوکوب کرده باشن.
اما آقای رجبوف در مورد قضیه تا کجا کشیده شدن عریضه جبدیدگان در دادستانی کل اظهار بی اطلاعاتی کرد، اما ظریف رحیموف و ناصر جان شمقاروف میگویند دادستانی کل عریضه را بررسی کرده به خدمات امنیت داخلی وزارت کارهای داخله ارسال کرده است و آنها را مسئولین این نهاد دعوت کرده مورد پرسش قرار دادند. آنها از مصیبت حرفه‌ای این نهاد اظهار قناعتمندی کردند. کارشناسان میگویند با این وجود جبردیدگان باید خود خاموش ننشسته به سطح های بلند حکومت مراجعه کنند و راه دیگر را آنها در سنگین تر کردن جزا علیه شکنجه و بدرفتاری طریق قانونگذاری میبینند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره یک قضیه شکنجه رزمندگان سابق اتحاد مخالفین تاجیک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان ارجمند، مجله شانگاهی رو با گزارش از منطقه پی میگیریم. عاقلبک سریف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرغیزستان در یک صحبت میزگیر در بیشکک آرام و با نظام گذشتن انتخابات پارلمانی را زیر سوال برد. این معرکه سیاسی در قرقیزستان بعد از تقریبا 3 ماه دایر خواهد شد. به گفته صریح برای کرسی های پارلمان احزاب زیاد سیاسی وارد سبقت می شوند و این احزاب از همه راه و وسیله برای دریافت مندت های وکیلی جوگورکو کنیش استفاده خواهند کرد.
وزیمنان برخی از احزاب سیاسی قرقیزستان از کمیسیون مرکزی تقاضا کردند که از حالا آمادگی ها را برای در فضای شفاف و دموکراتی برگزار کردن انتخابات پارلمانی شروع کند. در همین حال برخی از اعضای حکومت موقت به خاطر آمادگی به انتخابات پارلمانی از مقام هایشان استعفا می دهند. گزارش میرسول فرغانی خبرنگاری آزادی در شهر بیشکک.
روزا اوتومبایوا رئیس جمهوری قرقیزستان گفت کشورش به حیث عضو سازمان تجارت جهانی می تواند به اتحاد گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس بپیوندد.
قرقیزستان دا تیلگندرگی جون اچ.
روزا اوتومبایوا میگوید در صورت پیوستن به این اتحاد راههای صادر مواد تولید قرقیزستان برای کشورش باز خواهند شد. در همین حال کارشناسان میگویند که قرقیزستان در رویاروی انتخابات پارلمانی قرار دارد. با گفته آنها فقط در فضای ثبات برگزار شدن انتخابات پارلمانی در ادامه فعالیت موفقانه حکومت روزا اوتومبایوا مساعدت خواهد کرد. عاقلبک سریف رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفراندوم قرقیزستان گفته است که در انتخابات پارلمانی احزاب زیاد سیاسی برای هر یک کرسی پارلمان بین هم سبقت خواهند کرد. با گفته او جای شبهه نیست که این احزاب تمام امکانات خود را برای اشغال کرسی های پارلمان روانه می کنند و حتی بعضی نگرانی ها جهت در فضای امن و ثبات برگزار شدن این انتخابات وجود دارد. حکومت موقت بعد با کرسی ریاست جمهوری نشستن روزا اوتومبایوا وظیفه اش را اجرا کرد. گفته می شود وقتی آن رسیده است که پیشوایان بعضی احزاب سیاسی که به اعضای حکومت شاملند با دلیل شرکت در انتخابات پارلمانی به استعفا بروند. یکی از اولین ها شده عمربک تکبایف نایب روزا اوتومبایوا و رئیس حزب اتمکن استعفای خود را اعلان کرد. آقای تکبایف گفت به منظور شرکت حزب او در انتخابات پارلمانی ماموریت خود را در حکومت روزا اوتومبایوا قطع میکند.
Я обещал уйти в отставку 10-го.
Ба гуфте оқои Текебоев вай 10-уми июл бояд истеъфо диҳад, вале муҳлати ба истеъфо рафтани ӯ то 12-уми июл ба тавқиқ афтодааст. Вай далел овард ки иштирокаш дар нишасти иттиҳодияи парлумонии Аврупо, ки аз номи ҳукумати Қирғизистон сурат мегирад, боиси ба тавқиқ афтодани муҳлати истеъфои ӯ шудааст. نایبان دیگری روزا اوتومبایوا، تیمیر سریف و عزیمبک بکنظرف همچنین وزیر دفاع و وزیر داخله قرقیزستان نیز به استعفا خواهند رفت. اما المازبک اتمبایف نایب اول روزا اوتومبایوا اعلام داشت که در انتخابات پارلمانی شرکت نمی کند. در رأس حکومت تنها ماندن روزا اوتومبایوا یک ایده صاحب نظران قرقیز را نگران ساخته است. قوبانیزبک امورالیف کارشناس مسائل سیاسی میگوید در دوره انتخابات رئیس جمهوری کشورش را لازم است که کادرهای بلند ملکه و از نگاه سیاسی نیرومند را به امور حکومت جلب کند. با گفته او در حالی که اکثریت اعضای حکومت برای شرکت در انتخابات پارلمانی به استعفا می روند فقط به دوش روزا اوتومبایوا و واگذاشتن مسئولیت اداره کردن دولت کاری درست نیست. هم صحبت ما گفت ارزی وجود کردن بیروباری های زیاد در جامعه قرقیزستان از احتمال خالی نیست که عاقبت های ناگوار در پی خواهد داشت. روزا اوتومبایوا آیا تنها خواهد ماند؟ اظهارات بعضی نایبان او که گفتند با وجود شرکت در انتخابات پارلمانی رئیس جمهوری را تنها نمیگذارند باعث سر و صداهای مختلف نیز شده است. از جمله عادل بیسلف یکی از سیاستمداران جهان قرقیز میگوید
это все говорят те люди которые настолько значит им понравилось вкус власти.
با گفته عادل بیسلف سخنهای به اصطلاح التفات آمیز بعضی ها پیرامون تنها نماندن روزا اوتومبایوا در دوره انتخابات پارلمانی مربوط اشخاصی است که از لذت حکومت بهره بردند. با تاکید عادل بیسلف این افراد نمیخواهند که مزه دهانشان را از دست دهند و در دو صحنه بازی را دوام دادنی اند. با این ترتیب معرکه ترغیبات برنامه‌های پیش از انتخاباتی احزاب سیاسی قرقیزستان 10 ایول شروع خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
با خاطر آمادگی به انتخابات پارلمانی، حکومت موقت قرقیزستان را ترک گفتن برخی از رهبران احزاب سیاسی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
بله شنوندگان ارجمند، شما می توانید همه روزه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر برنامه های ما را در تلویزیون از طریق محوره یمل هم بشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز پنجشنبه به ولایت سوخت سفر می کند. بر پایه اطلاع حکومت ولایت سوخت، سروری کشور طی 4 روز از شهر و نواحی پنجکنت، عینی، کویستانی مسجو، شهرستان و غانچی و استرفشان و خوجند دیدن خواهد کرد.
برخی از ساکنان شمالی تاجیکستان میگویند که برای مطرح کردن مشکلات جامعه در نزد رئیس جمهور تلاش خواهند کرد. مهمترین موضوع از نگاه آنها پولکی شدن شاهراه دوشنبه خوجند است که باید مشکل مردم را حل میکرد و اما با مشکلشان مشکل افزوده است. ساکنان ولایت و به ویژه مردم نواحی در این مسیر جایگیر شده می خواهند که رئیس جمهور به این قضیه دخالت کند. اما کارشناسان محلی بعید می دانند که شهروندان برای رسانیدن عرض خود به سروری کشور امکان و اجازه پیدا نمایند. موضوع را همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
جلسه نتیجه گیری از رشد اقتصادی و اجتماعی شمال تاجیکستان با اشتراک رئیس جمهور امام علی رحمان و به اصطلاح فعالان ولایت مهمترین لحظه سفر 4 روزه آقای رحمان در ولایت سوخت خواهد بود. اما پیش از آن با راه خوجند دوشنبه از استرفشان و شهرستان و شهر و نواحی وادی زرفشان دیدن کردن رئیس جمهور تا اندازه موضوعهای دیگری سفر او را بازگو می کند. در کنار این شاهراه جنوب شمال بزرگترین انشاءات های شمال تاجیکستان و برای این کشور خیلی مهم بنیاد می شود. تونل 5 کیلومتری از گردنه شهرستان که از سوی یک شرکت چینایی 4 بخش آن کنده شده، افتتاحش پایان سال 2011 در نظر گرفته شده است و خط برقی 220 کیلوولتی خوجند عینی که گفته می شود بنیاد آن به نزدیکی شروع خواهد شد. با کار در آوردن این انشاءات تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی رها و شبکه یگانه انرژتیکی این کشور را فراهم خواهد کرد. در حال حاضر تاجیکستان برای شهر و نواحی وادی زرفشان نیروی برق را از ازبکستان با ارزش 4 سنت برای 1 کیلووات ساعت خریداری میکند. اما در حالی که مقامات تاجیکستان را باز کردن تونل عقبه شهرستان و تکمیل کردن راه دوشنبه بوستان یگانه راه نقلیاتی میان قسمت‌های جنوب و شمال کشور مشغول می‌دارد، ساکنان از پولکی شدن این راه یگانه اظهار نارضایتی می‌کنند. به گفته تحلیلگران و کارشناسان سوخت، احتمال موضوع پولکی شدن این راه از داغ‌ترین موضوع خواهد بود که ساکنان هنگام ملاقات نزد رئیس جمهور مطرح و بیکار کردن آن را تقاضا کنند. کارشناس تلاو رسول‌زاده در این باره می‌گوید:
شاید تاجران و شاید رانندگانی که به همین انتقال مواد و انتقال مسافران مشغول هستند، آنها نیز مثلا در این موضوع شکایت کنند، چون آنها نیز مثلا خیلی در یک حالت ناگوار قرار دارند، زیرا که مثلا آنها مزاجان خود را از دست دادند. نرخی مثلا محصولات خود، مثلا اگر تاجر باشند، اگر آنها مجبور هستند که نرخی محصولات خود را خیلی بلند بردارند، ولی در مشتری مثلا قابل خریداری این مواد و کالا را ندارد.
کارشناس تلاو رسول‌زاده افزود یک مشکل دیگری داغ ساکنان سوخت مهاجرت کاری به روسیه است. ساکنان وادی زرفشان نسبت به دیگر منطقه های سوخت بنابر نبود جای های کاری و زمین برای دریافت روزی بیشتر ترک وطن میکنند. احتمال دارد ساکنان سوال های را هم در این مورد در نزد رهبر دولت تاجیکستان مطرح کنند، به شرطی که برنامه سفرش ملاقات و صحبت با ساکنان عادی را نیز در بر بگیرد. به گفته آقای رسول‌زاده، عادتاً رئیسان و منصبداران شهر و نواحی تاجیکستان ملاقات‌های رهبران دولت را با ساکنان عادی طوری می‌آرایند که صحبت و سوال‌ها از روی سناریوی قبلی صورت بگیرد و جای برای مطرح کردن مشکلات مردم و دولت نماند. ضمناً در آستانه این سفر رئیس جمهور هم به ساکنان معیوب و کمبزاعت وادی زرفشان مقامات سوخت از نام رئیس جمهور تحفه و یاری‌ها تقدیم کردند. آقای رسول‌زاده با اشاره به این می‌گوید:
این آدمان چون مثلا علاقه اهدای رئیس جمهور را به دست آوردن، اونها نمی توانند که مثلا در دل خود را به رئیس جمهور ابراز دارند و این یک رنگبار موقتی که مثلا اهل صورت می گیرد، البته نه به نفع جامعه، نه به نفع شهرداری و نه به نفع عموما ملت ما است.
در رابطه با موضوع کارشناسی دیگر عبدالصبوری عبدالوهاب می افزاید احتمال دارد موضوع تقسیم زمین و قانون شکنی ها در جریان آن از سوی منصبداران هم از مهمترین موضوع های خواهد بود که در جلسه جنبست نیم ساله ولایت سغد با اشتراک رئیس جمهور امام علی رحمان موضوع بحث قرار گیرد. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
انتظارات ساکنان سغد از سفر رئیس جمهور به شمال تاجیکستان در رابطه با حل برخی از مشکلات عمده ولایت. و شنوندگان ارجمند، این نشست مجله شامگاهی ما نیز شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک ترانه آشنا خواهیم کرد.
از نگیره امان خلوم در مجله شامگاهی رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند، باری دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره های هاد برد و یمل و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و www.azadi.tg بشنوید. و حالا سرخطی بازشن مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم میشود. جون مکین قندهار را کلید برد و باخت نظامیانی امریکایی خواند و اعلان خروج جدول خروجی نیروها از افغانستان را انتقاد کرد.
دو شهروندی حل مشکل مهاجری تاجیک؟ از مقام دو شهروندی کدام کشور بیشتر منفعت می‌بیند، تاجیکستان یا روسیه؟
و چرا بانک های تجارتی تاجیکستان از گرفتن و به معاملات وارد کردن سرمایه حسابی سهمیه های روغن جمع آمده سرپیچی می‌کنند؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگلی عالمی بر دوش داریم. امروز سه شنبه ششم یولی سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 6:34 دقیقه عصر است و در شهر دوشنبه 9:34 دقیقه شام.
و اکنون از مسائل بین المللی. در سفری به افغانستان سناتور آمریکایی جان مکین گفت که عملیات آینده حربی در شهر قندهار و اطراف آن سرنوشت نزاع در این کشور را حل خواهد کرد. مکین همچنین از فساد در داخل حکومت افغانستان انتقاد کرد و آن را 70% مشکلی رسیدن به اعتدال در این کشور نامید.
در این سفرش جون مکین زمنان رقیبی رئیس جمهور باراک اوباما در انتخابات گذشته ریاست جمهوری همچنین از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده است. خب همکارمانم سلیم ایوبزاد امروز این موضوع رو پیگیری میکرد و حالا سلیم جان با ما در استودیو است و سلیم جان میگوید که دلیل انتقاد جناب جون مکین چی بود؟
به احتمال زیاد دلیل این شاید عمیق‌تر است در رابطه با استراتژی عمومی حضور حربی آمریکا در افغانستان، مخصوصا بعد از تغییر فرمانده مکریستال با فرمانده پتریوس. اما خود مکین در سخنرانیش گفت که ما نباید به دشمن خود روز خروج نیروهایمون را بگوییم و به این واسطه طالبان را جسور کنیم، روح بلند کنیم که راهی که آنها تا امروز آمدند پس ثمر داشته است و این راه را ادامه دهند.
وای حکومت اوباما با این انتقاد جناب مکین نگون پاسخی گفته است؟
بله اتفاقا در همین ساعت‌هایی که جناب مکین در افغانستان بود، نایب پرزیدنت ایالات متحده جوزف بایدن در عراق بود، با نیروهای آمریکا در اینجا ملاقات میکرد و او دفعتاً به این چیز پاسخ داد و گفت که هدف ما روح بلند کردن دشمن نیست، بلکه هدف ما این است که با دوش حکومت پرزیدنت حامد کرزی مسئولیت بیشتر بگذاریم و بفهمونیم که ما در افغانستان ابدی جاودانه نخواهیم بود و خانه ها باید خارج شویم و هدف ما این است که حکومت افغانستان نیروهای امنیتی خود را آماده و تمرین دهد تا اینکه بدون نیروهای بین المللی نیز بتواند از وعده تامین امنیت افغانستان برآید.
خب سلیم جان، این اظهارات جناب مکین در قندهار صدا داد و اما چرا ما در قندهار، چرا که سناتور مکین با قندهار آمده است؟
بله سناتور مکین همراه با سناتور دیگر لینسی گریهم جمهوری خواه از کارولین جنوبی و همچنین رئیس کمیته امنیتی کشور و امور دولتی جوزف لیبرمن نیز از کنکتیکوت وکیل آزاد، اینها همگی به قندهار بران آمدند که در اینجا آمادگی ها به شروع عملیات نو جریان دارد که شاید بعد از عملیات هلمند یکی از گسترده ترین عملیات نیروهای ائتلافی در افغانستان شود و بیهوده نیست که خود مکین نیز به قندهار بهای حضور نیروها و عملیات آینده بهای مهم داد و چنین گفت:
طالبان می دانند که قندهار کلیدی برد یا باخت است و هرچی در این عملیات اتفاق می افتد تأثیری بزرگ با کل نیزا خواهد داشت.
و در جریان این سفر خود از روی نمایندگان سنت امریکا همچنین با فرمانده نوی نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان جنرال پتریوس نیز ملاقات خواهند کرد.
تشکر. همکاری ما سلیم ایبزاد بود که درباره سفر جان مکین سناتور امریکایی با قندهار برای شنوندگان ارجمند تفصیلات بیشتر می داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. بانک‌های تجارتی تاجیکستان از گرفتن سرمایه از فروش سهمیه‌های راغون جمع شده و به معاملات گذاشتن آنها خودداری کردند. آنها دعوت‌های به تکرار وزارت مالیه تاجیکستان برای به معاملات گذاشتن این مبالغ را صرف نظر می‌کنند. سبب چیست؟ فایض کلان وزارت مالیه و یا بی‌اعتمادی بانک‌ها به نیرو و توان خود در برگرداندن این مبالغ؟ و حکومت با کدام راه ها می تواند از قیمت خود را گم کردن این مبلغ که تقریبا 200 میلیون دلار را تشکیل می دهد جلوگیری نماید؟ پاسخ این سوال ها در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری ما در شهر دوشنبه.
بانک های تجارتی تاجیکستان آماده نیستند حدود 200 میلیون دلار آمریکایی پول جمع شده از فروش سهمیه های دولت در احداث نیروگاه راغان را به دست آورده در معاملات بگذارند. این در حال است که بانک های تجارتی برای غنی‌سازی صندوق قرضدهی خود از بانک های خارجی و بانک ملی قرض می گیرند. پس سوال اصلی مطروح این است که به چه دلیل بانک های تجارتی نمی خواهند پول های جمع شده از فروش سهمیه ها را استفاده برند. به گفتی برخی از کارشناسان بانک ها از فایض بلند قرض وزارت مالیه می ترسند. اما برخی دیگری کارشناسان برانند که بانک ها از ناتوانی خود و در مورد ضروری برگرداندن نتوانستن قرض ها در این عمل خودداری می کنند. بهرام شریفوف کارشناس امور بانکی دلیل دیگری خودداری بانک ها از دریافت این مبلغ ها را چنین توضیح داد.
مبلغ هایی که در گردش هستند نظر به طلباتی که از طرف ساحه‌های ریالی اقتصادیات و ساحه‌های به قرض نیاز دارند، مبلغ ها زیادتر هستند و از همین سبب حال حاضر طلبات به پول روغن اینقدر هم زیاد نیست.
در حال حاضر حدود 200 میلیون دلار از فروش سهمیه ها در خزینه وزارت مالیه قرار دارد و برخی از کارشناسان این 200 میلیون دلار را کپیتال مرده عنوان کردند، به این دلیل که این 200 میلیون دلار از گردش یا معاملات باز مانده است. این در حال است که دولت تاجیکستان برای شفافیت جریان فروش سهمیه و مصرف این مبلغ ها در ماه اپریل سال جاری یک کمیسیون جمعیتی تشکیل کرده بود. جز معصود صابیروف رئیس بخش اقتصادی اینستیتوت اقتصادی و عضو این کمیسیون، دیگر اعضای این کمیسیون حاضر نشد درباره سرنوشت و مصرف این پول ها با رادیو آزادی صحبت کند. معصود صابیروف گفت که این کمیسیون پس از تشکیل شوی فعال نیست، در حالی که طبق اسناد این کمیسیون باید ماه یک دفعه مسئله مصرف این پول ها را بررسی میکرد. معصود صابیروف قبلا پیشنهاد کرده بود که برای مصرف پولی به دست آمده از فروش سهمیه ها یک بانک جدید به نام انرگوبانک تشکیل شود و به همین شیوه این پول ها در معاملات قرار بگیرد.
اصلا اونی که وزارت مالیه دعوت به عمل آورده است عملی درست است، ولی ببینید که پول گویو در اختیار وزارت مالیه است، ولی پورا پورا در بانک های علایده محفوظ است و کی میداند مثلا کی کفالت داده میتواند که این پول ها هنوز محفوظن همیخیل، یعنی در گردش نیستن. دیگم طرفی مثلا گفته بودم که همین پول هایی که از سر فروش سهمیه بعد از اومدن در بانک علایده محفوظ بشوند و در گردش باشند.
به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، اگر دولت همان طوری که کارشناسان توصیه داده بودند در فروش اجباری سهمیه ها تلاش و عجله نمی کرد، این 200 میلیون دلار مردم در معاملات می توانست به مردم و دولت 10 میلیون دلار دیگر فایده بیارد. معصود صابیروف عضو کمیسیون جمعیتی نیز به همین نظر است.
بینید روشت اقتصاد پایان فروورد کارخانه های خورده که واقعا با یک مبلغ چشم رفت مجبورشان کردن سهمیه کردن از فعالیت باز موندن. بازار بینید بازار کاسته شد، پول از گردش بر آمد، تجارت مردم نیز پایان رفت. بچی آورده رسان باز به سطح پستی زندگی مردم.
در صورتی که بانک های تجارتی آماده نیستند پول های جمع شده از فروش سهمیه ها را به معاملات بگذارند، پس سرنوشت پول های مردم و سهمیه های آنها که باید به دارندگان سهمیه فایده بیارد چی می شود؟ معصود صابیروف به عنوان عضو کمیسیون جمعیتی دولتی گفت که یگانه راه نگهداری و کم نشدن قیمت این پول ها عوض آن با ارز خارجی و تشکیل بازار دویم درجه خرید و فروش سهمیه ها در بازار مالی است. کارشناسان بعید میدانند که دولت درباره افزون کردن 200 میلیون دلاری سهمیه های روغن اقدام جدی کند، به این دلیل که به گفته همین کارشناسان ناروشنی و بی‌نظمی در بازار سهام و کندی فعالیت کمیسیون جمعیتی به نفع وزارت مالیه و دولت است و در مورد مصرف این پول ها هر چی را روا بینند همان را خواهند کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره سرپیچی بانک های تجارتی تاجیکستان از گرفتن و به معاملات وارد کردن سرمایه از فروش سهمیه های روغن جمع شده.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بیشتر ساکنان تاجیکستان که در روسیه در مهاجرت کاری‌اند، یگانه روح خلاصی از تعقیب مقامات حفظ ترتیبات را در دریافت شهروندی آن کشور می‌بینند. آنها به هر راه و وسیله تلاش می‌کنند که شناسنامه روسیه را صاحب شوند، زیرا داشتن این سند امکان دریافت کار در این کشور را نیز آسان‌تر می‌سازد.
و اما سید قاسم، کارشناسان از این روند یعنی دریافت شهروندی روسیه آنقدر راضی نیستند و میگویند که دو شهروندی فقط به منفیت روسیه است، زیرا شهروندان تاجیکستان در آن کشور باقی میمانند و فرزندان آنها هویت خود را فراموش خواهند کرد.
بله، خوب این گونه عقیده ها نیز هستند و حالا پیامدهای مثبت و منفی مقام دو شهروندی را از گزارش میشنویم که همکار ما حرمگلی قادر آماده کرده است.
تاجیکستان و روسیه سال 1995 برای ساده کردن روادید و دادن امتیاز حقوقی به شهروندان خود در قلمرو هر دو کشور سازشنامه دو شهروندی امضا کردند. مجلس نمایندگان تاجیکستان این سند را همان سال و دومه دولتی روسیه این سازشنامه را سال 2006 تصدیق کرد. تطبیق قانون مذکور همان سال شروع شد و حالا شهروندان هر دو کشور در قلمروهای یکدیگر از مقام دو شهروندی برخوردارند. جمعه‌بوی سنگینوف وکیل مجلس نمایندگان میگوید که امضای سازشنامه شهروندی با روسیه طلبی دور بود و تابشی سیاسی داشت. با گفته او جنگ شهروندی، پهن و پریشان شدن شهروندان کشور و ضرورت حمایت آنها در روسیه، تاجیکستان را به امضای قرارداد دو شهروندی با روسیه وادار ساخت. حالا با گفته جمعه‌بوی سنگینوف کشورها از سازش دو شهروندی کنار جوی میکنند، مثل ترکمنستان که این کشور سال 2003 سازشنامه دو شهروندی را بیکار کرد.
خصوصیات های گوناگون، عمل های گوناگون است که چهره یا تطبیق معیارهای این سازشنامه را میتواند ضعیف کند، کوسته کند. تا امروز این چیزا به نظر میرسند از مقامات مسئول، لیکن امکانیت تطبیق آن از دایر از لحاظ قانون، از لحاظ تنظیم مناسبات دو دولت پورا پیش بینی شده است. متاسفانه عملهایی است که به نظر میرسد بیشتر از طرف مقامات مسئول فدراسیون روسیه باید به خلدار کردن حقوق شهروندانی که از اون جمله دو شهروندی را دارند.
تاجیکستان تنها با روسیه سازشنامه دو شهروندی را امضا کرده است. شهروندان تاجیکستان که میخوان همزمان شهروندی روسیه رو صاحب شوند، باید در قطار شناسنامه تاجیکستان شناسنامه الهیده روسیه رو نیز صاحب شوند. در تاجیکستان شهروندان امکان دارند که شناسنامه شهروندی روسیه رو از وزارت کارهای خارجی، شعبه شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی، سفارت روسیه در تاجیکستان و کنسولگری فدرالی روسیه در سوخ دسترس کنند. دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید درباره اونهایی که اسناد دو شهروندی دارند آمار دقیق وجود ندارد، زیرا در تاجیکستان چند نهاد الهیده با اسناد دو شهروندی سر و کار دارد. اما افسود در مقایسه با تاجیکستان گرفتن شناسنامه دو شهروندی در روسیه دشوارتر است.
اگر در خود فدراسیای روسیه قرار داشته باشند، با رئیسات های داخلدوری امور داخلی این کشور مراجعه میکنند، موافق ترتیبی که هست موافق همان حجت های لازمی رو جمع میکنند، پیشنهاد میکنند و در اونجا بعضی طلبات ها هست. از جمله یکی از طلبات های اساسی اون است که این شخص ها با روسیه چی میپیوندد، چی پیوستگی دارد، یگان مناسبت های خشتواری دارد مثلا با شهروندان فدراسیون روسیه و دیگر، یعنی که باید یک اساسی حقوقی باشد که در همین اساس این مسئله باید حل و فصل کرده شود.
بر پایه این سازشنامه وضع بودوباش شهروندان تاجیکستان در روسیه به گردید، چون مردم ما به روسیه و مردم روسیه به تاجیکستان بدی برهم خوردن شوروی وابستگی های کاری به خویش و تبار زیاد داشت و دارد. آنهایی که شناسنامه دو شهروندی را دارند در روسیه از تمام حقوق های شهروندان روسیه برخوردار هستند، گفت سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان. از سوی دیگر کارشناسان تاجیک محتوای این سازشنامه را نه به منفعت سیاست ملی تاجیکستان بلکه به فایده سیاست دموگرافی روسیه شرح میدهند. سمیدین دوستوف تحلیلگری مسائل سیاسی بر این نظر است که با تصویب رسیدن سازشنامه دو شهروندی محصول وضع سیاسی آن سالها است و از ناموفق بودن سیاست خارجی تاجیکستان گواهی میدهد، با این دلیل که آن وقت ماموریت سیاست خارجی حکومت امام‌علی رحمان نتوانست زیربینای افضلیت های سیاست خارجی را بر پایه منفعت های ملی تحریزی کنند. آقای دوستوف افزود
حکومت امام‌علی رحمان استراتژی ملی اداره یک روند خیلی هم مشکل مهاجرت کاری را اصلا نداشتند و چنین یک قانون البته قبول شد که 100% بر ضد منفعت های ملی تاجیکستان روانه شده است و آن اصلا از محتوای سیاست دولتی فدراسیون روسیه در مسئله های دموگرافی برمی آید و هدف اولی و اساسی ترین این سیاست روسیه این حزم نمودن یا به خود گرفتن تعداد شهروندان جوان تاجیکستان می باشد.
سمیدین دوستوف می افزاید که طبق امور غیر رسمی تا 200 هزار تابع تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفتند. آنها در جامعه روسیه هضم شدند و دیگر به تاجیکستان بر نمی گردند. کارشناس می گوید این عمل برای بخش دموگرافی روسیه تأثیر مثبت می گذارد. اما زیادی بخش دموگرافی تاجیکستان بوده کشور را از نیروی کاری و ذهنی محروم می کند. این هم در حالی است که مهاجرت کاری و دائمی تعادل یا موازین شماری زنان و مردها در جامعه را به هم زده بسیار آیله ها را ناکامل کرده است. روسیه از کشورهایی است که بخش اعظمی شهروندان تاجیکستان نسبت دیگر کشورهای پساشوروی در آنجا کار و زندگی دارند و گفته می شود که امروز در بازار مهنت روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک است. نظیره کریموا که فعلا با خانواده‌اش در مسکو زندگی دارند میگوید که 5 سال می شود که او با همسرش اسناد دو شهروندی را صاحب شدند. خانم نظیره می افزاید که شوهرش طبیب است و با پاش خوردن شوروی سالهای 90 از تاجیکستان خارج شده سال 2004 شهروندی روسیه را پذیرفته است. خود او سال 2005 در تاجیکستان شناسنامه شهروندی روسیه را گرفته است. نظیره میگوید سالهای اول به اسناد دو شهروندی زندگیشان مشکل بود. کسی آنها را به کار نمی گرفت. اما بعد گرفتن دو شهروندی مشکلی آنها تا جای حل شده است.
حقوق داریم. یکون جو پرورکه میکنه یکون چی نمیکنه. بهتر است جای کار میوبی نقض اتنشینی نقض میشد. پرورکه میکنه یکون چی نمیکنه.
پر نفرهایی را که نزدیکات باشه ولی شهروندی روسیه نداشتن با مشکلی دوچار شدن. مثلا مهاجرای مهنتی.
یارانا در مشکلی بسیاری اغلطیده. خشت بوری ما. ای کار میکنن موز دیمینات نمیتیان. کار میکنن که راستی هم سال دو روز کار میکنن دو روز آدی خواهی نو پس تایانی کار.
هم صحبت من میگد هرچند اونها از مجبوریت زندگی در روسیه رو اختیار کردن اما از اون نگرانن که فرزندانشون بیشتر به شهروندی روسیه مایل دارن و حتی زبان و عرف و عادت های ملت دیگر رو هضم کرده ایستادن. فرزندان میبینن که زندگی در کجا بهتر است در کجا جای کار و معاش خوب میدهد و اونها همونجا رو وطن میشناسن میگوید با تاسف نظیره.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی. کارگردان فرانسوی استفان ریبوژاد تصمیم گرفته است که بخشی اعظمی فیلم خود درباره سرنوشت دو خبرنگار خارجی در افغانستان را در ولایت بدخشان تاجیکستان نوار بردارد. با گفته کارگردان این حال کارهای آمادگی جریان دارد و نوار فیلم هم تیر ماه هم در شهر خورق و ناحیه‌های اشکاشیم و روشقاله شروع خواهد شد. خبرنگار ما در شهر خورق میرزا جلال شاجمال میگوید که از نوار فیلم از هم بیشتر به اصطلاح ریشکی‌های منطقه خورسند شدند.
کارگردان شرکت سینمایی فرانسوی مومنتو استفان ربوژاد میگوید که وی از جای اوی به نوارگیری فیلم آینده در بدخشان دیدن کرده از منظره او به وجد آمده است و باور دارد که فیلم دیدنی را به مخلصان پیشکش میکنند. به گفته کارگردان کار اوی آمادگی برای به نوارگیری فیلم جریان داشته. به نوار گرفتن فیلم ماه اکتبر در خورق و نوایش کوشم و روشقلعه شروع میشود. فیلم اوید به تقدیر دو ژورنالیست یکی افغان و دیگری فرانسوی که در افغانستان به دست طالبان اسیر میافتند و تلاش گروه تعینات مخصوص فرانسوی برای آزاد نمودن اسیران که اخیرا به قصه عشق و دوستی ژورنالیست که فرانسوی با یکی از خدمتچیان گروه تعیناتی می انجامد نقل میکند.
سور این هیستوار هومن تری فورت و انتنس انتر ان گروپ دو پرسون این ژورنالیست.
در همین حال در خورق کاستینگ برای جوانان رشدور که در فیلم نقش طالبان را بازی میکنند ادامه دارد. بنیاد محمدلویقوف یک جوان از نوی شاهنامه میگوید انگامی که وی چند ماه قبل از مهاجرت مهنتی برگشت ریشی سوی غفص و دروزش توجه اما را جلب میکرد و افزود که اما چند هفته قبل توی کرده به خاطر عروسش مجبور شده است ریشش را تراشد و اکنون از امکانات شرکت در فیلم و سرچشمه درآمد محروم گردیده است.
وقتی که روسیه اومدم من ریش زور داشتم ولی توی داشتم ای برای همین ریش تراشیدم و حالا پشیمون شدم. در توی همه زنها و دخترها به داماد نگاه میکنن ای برای همین ریش تراشیدم.
ولی به گفته نورالی یک جوان از خورق و از کاستینگ گذشت و اکنون امسالونش به ریش اویش که قبلا مورد پسخند و تمسخر قرار میدادند اسد میبرند.
سالهای پیش ما خطه این ریش ها ما را چندان نقض نمیدیدند.
در کوچه ما رو میبینن یکان چی این اساسا بعد جنگ ها ما ریشدارها زیاد شدیم بعد خیلی که مردم کلان سالان اساسا ما ریشدارها رو نقض نمیدینن نمیدونم سبب چی بود چی مجخید ما رو میگورند و چی اول کینو سیامکه میکنند ما رو قبول کردند گو که کینو سیامکه میکنند فکر کردم که این روزا این ریش ها با من بسیار کمک کردند ممکن اگر رول خوب بازی کنم اکتیارم شدنم ممکن است ممکن ما در این روزا یک دو سوم ممکن میتیند برای پیش بردن زندگی همون بسیار یاردم میکنند
با گفته کارگردان در برابر جوانان لیاقتمند برای اجرای نقش آنها هنرمندان محلی را نیز جلب میکنند با گفته کارگردان در فیلم گروه طالبان با سرور محلیشان که در بینشان میشن نزاعهای مختلف با وقوع میپیوندند نقش داشته برای لیدر طالبان ملا عمر در فیلم جای باقی نگذاشتند کارگردان میگوید که توسط فیلم همچنین طبیعت زیبا و کوههای با شمات پامیر به بینندگان معرفی میشود
C'est beau, les gens sont incroyablement gentils et toutes ces montagnes, il faut qu'on les voie au cinéma, il faut que le monde entier les voie au cinéma.
به گفته استفان ربوژد 10 سال قبل چنین یک فیلم رو وای در یک موزه قزاقستان کارگردانی کرده است ولی پسون در این معال 120 فیلم دیگر به نوار گرفته شدند اما اول کاستینگ در خلوغ ادامه داشته جوانان زیاد ریشدار دیگر که انوز در باز امید رو از بغل نفتاندند آرزو دارند که در فیلم نقش بازی کنند و از ریششان فایده مالی به دست بیارند میرزا جلال شاجمول خلوغ
تصمیم یک کارگردان فرانسوی برای نوار فیلم در بدخشان که باعث خوشنودی افرادی ریشداری این منطقه شده است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی
وکن از نوگونه های ورزش در چهارچوبی سبخت جام جهان اوید و فوتبال در افریقای جنوبی امروز در اولین دسته شرکت کننده بازی نهایی معلوم خواهد شد. در کپتاون امروز دسته های هلند و اوروگوای با هم بازی میکنند. فردا روز چهارشنبه باشد دسته های آلمان و اسپانیا برای دریافت حق شرکت در بازی نهایی مبارزه خواهند برد. و اکنون نوگونه های ورزش تاجیکستان همکاری ما نرزالله لطیف درباره شرکت ورزشگران تاجیک در خوب آزمایی های جهانی گزارش می دهد.
دلشاد نظرف گرزندازی معروفی تاجیک در دهمین دوره مسابقه دعوت جهانی در پایتخت اسپانیا شهری مدرید مدالی تیلو به دست آورد. وی این دفعه گرز را به مسافه 78 متر و 49 سانتی متر هوا داده مقام اول را کسب کرد. این نتیجه برای این مسابقه نتیجه ریکوردی است. لیبر چرفری تاگ از اسلواکیا با نتیجه 78 متر و 40 سانتی متر دوم شد. پارس کریستیان از مجارستان با نتیجه 78 متر و 23 سانتی متر در جای سوم قرار گرفت. باید تاکید کرد که این پنجمین مدال طلای دلشاد نظرف در مسابقات امسال به شمار می رود. خبر دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گوشتی جودو بلشوی شلم یا تاسکلوه بزرگ در شهر مسکو ناکام شدند. این مسابقه عنعنوی در قصر ورزشی مگاسپورت پایتخت روسیه بین مردان و زنان با شرکت 500 گوشتیگیر از 54 کشور جهان برگزار شد که در تاریخ این مسابقه نتیجه ریکوردی است. از 8 نفر گوشتیگیران که به هیئت دسته منتخب جودوی کشور شامل بودند در دور مقدماتی تنها 2 نفر داوود صالحوف در وزن تا 66 کیلوگرم و محمد عبدالرحمنوف در وزن تا 100 کیلوگرم در نخستین رقابت خود بر رقیبانشان دست بالا شدند ولی هر دو در دور بعدی مغلوب گشتند. همین طریق همه پهلوانان تاجیک از رقیبانشان شکست خوردند از حق ادامه مبارزه برای مدال‌ها محروم گشتند. ولی در این مسابقه پهلوان معروف کشور رسول باقیف برنده مدال‌های برنجی المپی و سبقت جهانی به دلیل تبابت شرکت نکرد. وی به رادیوی آزادی گفت
یک دو هفته دیگه تبابت بعد از آن مشق سر میکنیم کمتر سلامتی را خوب کنم تیاری میبینم با مسابقه بین المللی در آلمان میگذرد اولای آگوست این یک تجربه یک خودروسنجش برای چمپیونات جهان ماه سپتامبر در ژاپن میگذرد
در مسابقه بین المللی گوشتی جودو بلشوی شلم یا تاسکلوه بزرگ در شهر مسکو در سبقت مردان در حساب دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 2 مدال طلا 1 نقره و 1 برنجی غالب شد. بغیر از دو پهلوانی روسیه در پنج وزن دیگر نمایندگانی ازبکستان، فرانسه، ژاپن، برزیل و مصر با عنوان قهرمانی دست یافتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونی‌های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگانی ارجمند مجله شنگوهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. یادآور می‌شویم که برنامه‌های ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع می‌شوند.
من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برایتان روز و روزگار خوش تمنا می‌کنیم و خدا نگهبانتان.
خدا حافظ.
در شو چرانم آیی دوباره ماهی دیگر شو چرانم آیی پرنده های مهاجر بلا نبرگرد.